در مورد مورد دوم رفت صورت رفیق تقیب به مقدار سوالات من جواب داد، ولی جوابی که من باش مخالفم. رفیق گفتش که دیکتاتوری پرولتاریا برای خلاقیت و در روسیه هم بود، این حرفش درسته به نظر من، ولی گفت آلترناتیو اقتصادی معین دیکتاتوری پرولتاریا در قبال این خلاقیت چیزی حالا در مورد روسیه نبوده به جز سرمایه‌داری انحصاری دولتی، و رفیق تقیب میگفت موافقه با این. و چرا موافقه؟ به خاطر اینکه این نیروهای مولده باید به حدی رشد بکنه که سوسیالیسم امکان پذیر بشه در روسیه. خب این یه بحث به نظر من سانتره و یه بحثی سنتی قدیمیه که کلا سوسیالیسم فقط به رشد تکنیک و نیروهای مولده رفت میده و فی الواقع جز این نیست که سرمایه‌داری دولتی یه مرحله به قول خود رفیق اِوولوسیون میسازه نه تاکتیک. اگه بنا سرمایه‌داری انحصاری دولتی یه دوره‌ای باشه که در اون نیروهای مولده جبران باید رشد بکنن، این تصمیم نقاله رشد اون نیروهای مولده باشه تا وقتی سوسیالیسم مثلا امکان پذیر بشه، خب هر کدوم بابا کادت سابق چه اشکالی داشت که میگفت سرمایه‌داری انحصاری دولتی اِوولوسیون، این کمونیست‌ها بی خود بهش میگن تاکتیک. مثلا درست به همین دلیل است که سرمایه‌داری انحصاری دولتی میشه یه اِوولوسیون یا تکاملی، حلقه تکاملی تو جامعه روسیه. رفیق تقی اینو قبول داره. وقتی من گفتم رفیق تقی ناآمادگی یا کمونیسم چپ یا کلا اون حزب کمونیست بنومرل که رفیق داشت یه موقع در رابطه با اون بحثش مطرح کرد، ناآمادگی پرولتاریا در انجام وظایف اقتصادی بعد از کسب قدرت تئوریزه میکنه و تقدیس میکنه، منظورم همینه. اصلا هیچ تبیینی از یه اقتصاد متفاوت غیر از سرمایه‌داری برای اون دوره نداره و لاجرم اون شکلی از سرمایه‌داری که قرار نیروهای مولده رو خیلی رشد بده رو میذاره مبنای دیکتاتوری پرولتاریا، لزومی نداره روش فکر کنه که آمادگی به دست بیاره. چیه اقتصاد اون دوره؟ سرمایه‌داری. اقتصاد اون دوره سرمایه‌داری انحصاری دولتی نیروهای مولده رشد میده به شکل یه در کمونیسم عملی میشه. مثلا این دیدگاه نادرسته، دیدگاه تدریجگرایی تو تئوری مارکسیسم و دیدگاه اکونومیستی تو تئوری مارکسیسم. این که لنین به تو سه چارچوب سرمایه‌داری انحصاری دولتی نگاه کرده یک بحثه، این که رفیق تقی الان هم که باز فکر میکنه در مورد اقتصادیات دوره دیکتاتوری پرولتاریا معنای جو سرمایه‌داری انحصاری دولتی به ذهنش نمیاد یه بحث دیگه است. بسیار خوب، انقلاب در یک کشور ممکنه عملی نباشه، انقلاب در یک کشور عقب مونده سرمایه‌داری که ممکنه عملی باشه مثل اسپانیا. اسپانیا اگه انقلاب کنن باید مطابق این فرمولا منتظر انقلاب جهانی باشه برای اقتصاد، برای توسعه سوسیالیسم برش، ولی در این دوره اسپانیا چیه؟ سرمایه‌داری انحصاری دولتی هم سیلا هست. اگه لنینیز به ما یاد میده که حرف و پدیدار اونطوری که هستن ترسیم بکنیم، سرمایه‌داری انحصاری دولتی رو باید اونطوری که هست ترسیم بکنیم دیگه. نمیدونم چرا وقتی خودمون راجع به سرمایه‌داری نقد می‌خوایم بذاریم میگیم نظام طبقاتی استثمارگره، تو بخش قلیلی از جامعه ثروت رو تولید میکنن ولی فقط برای بنده باز تولید نیروی کارشون میگیرن و غیره، و این تعریف سرمایه‌داری است، بردگی مزدیه. و وقتی میرسیم به اونجایی که خودمون قرار دارش کنیم میشه، البته شکل مزد و قانون ارزش باقی میمونه. کی گفتن سرمایه‌داری شکل مزد و قانون ارزش؟ که حالا اگه شکل مزد و قانون ارزش باقی بمونه بنا باشه سرمایه‌داری باقی مونده باشه. چرا وقتی میرسیم به سرمایه‌داری انحصاری دولتی تحت دیکتاتوری پرولتاریا این نکته رو نمیگیم که سرمایه‌داری به هر حال نظام استثمارگره، تحت دیکتاتوری پرولتاریا خوش استثمارگره دیگه. ای آیت پرولتاریا بناس در یه دوره طولانی که رفیق بارها میگه ده ها سال بر مبنای یک نظام استثمارگر نیروهای مولده رو رشد بده، خب این که داشت رشد میکرد از اول قرن 20 که همه جوامع بورژوایی وارد این فاز رشد دادن نیروهای مولده از طریق سرمایه‌داری انحصاری دولتی شده بودن، که اساس انقلاب کمونیستی انقلاب سوسیالیستی علیه استثماره، ولی خود این انقلاب به عنوان یکی از مراحل تکامل هنوز نیروهای مولده معتقده که باید سرمایه‌داری انحصاری دولتی باشه. کمونیسم میگه انقلاب سوسیالیستی وقتی اصلا در دستور طبقه کارگر قرار میگیره تاریخا که مناسبات تولیدی موجود سدی بر راه رشد نیروهای مولده، و الان یه نوع انقلاب سوسیالیستی هست که اتفاقا راه رشد نیروهای مولدهش به دست گرفتن مناسبات اقتصادی موجود توسط پرولتاریا باشه. من اینو قبول ندارم، من میگم نادرسته. من میگم اینکه لنین در اون مقطع فرمول سرمایه‌داری انحصاری دولتی رو بیان میکنه به خاطر اینکه کمونیسم و روسیه تا قبل از اون روی اقتصاد انقلابی دوره گذار فکر نکرده و کار نکرده. وگرنه تو همون آلمان که الگوشونه توی همون فاز به سر میاد. این بس که اقتصاد روسیه عقب مونده بود، بنابراین مجبور بودن این کارو بکنن. آیا این یه دید ملی از انقلاب جهانی نیست؟ گویا خاص ظرفیت‌های پرولتاریا توی یک کشور برای پسامر رسوندن انقلابش اتفاقا اقتصاد خود همون کشور نشون میده. متأ سوسیالیستی، موقع سوسیالیستی کردنش که میشه ندیگه اینجا نشون نمیده. اگه بخوایم بفهمیم چیکار باید بکنیم، ظاهرا باید یعنی پرولتاریا چیکار از دستش برمیاد، نگاه میکنه به اقتصاد. اقتصاد اون کشور معین، نمیگه پرولتاریا جهانی شیپور سوسیالیسم زده. کمون شکل حکومتیشو به دست داره. مانیفست کمونیست اشکال ایدئولوژیکیشو و غیرهشو به دست داده و میشه توی یک کشور عقب مونده هم رفت مناسبات تولیدی مبتنی بر مالکیت اشتراکی افراد بنا کرد. گشنه و نمونه خب گشنه و نمونه دست جمعی. این که سرمایه‌داری انحصاری دولتی باید این وسط گنجونده باشه معنای جز این نداره که عصر مالکیت خصوصی سر نمیاد دیگه، اونم از اقتصاد روسیه نشه. مگه لنین انترناسیونالیست چرا نمیاد شکل اقتصادی روسیه را از پیشرفته‌ترین اقتصاد جهان خودش به دست بگیره؟ سوال میکنم میگم چطور شده که پرولتاریا کل سوسیالیسم علمی بعد از خارج یک کشور بره توش، کل از حتی از خارج طبقه کشور خودش. ایده های مانیفست کمونیست مخلوطی از سوسیالیسم فرانسه و فلسفه آلمان و نقد اساسیاسی انگلیسیه، ولی وقتی میرسیم سر اینکه چیکار باید بکنیم، یک چیز سرنوشت ما رو معیق میزنه، اونم اینه که نیروهای مولده اون کشور معین تو اون گوشه معین جهان چقدر رشد کرده. من از این تعریف اکونومیزدیه. اینکه بنابراین بحث من همونطور که تو بحث رفیق تقی مشاهده شد کاملا معلومه، این دیدگاه حرف اقتصادی نداره جز سرمایه‌داری بزنه به اقتصاد بعد از انقلاب. اگه بزنه ممکنه رفیق تقی من میشه زن، من میگم اسمشون میذارم ساختمان سوسیالیسم. اعتراض شما چی؟ در انقلاب جهانی هم نمیخواد، نشده. شما اون کارهای غیر از سرمایه‌داری که میکنید من بهش میگم ساختمان سوسیالیسم. اگه بگید نمیشه این کارو کرد چون انقلاب جهانی نشده، میگم پس هیچ حرفی به جز سرمایه‌داری ندارید تو این دیکتاتوری فردای به دست گرفتن قدرت سیاسی. لنین اینو تاکتیکی نداشت. تو این نقد معین از عملکرد استالین این به صورت استراتژیکی قائل میشه. لنین میگه آقا سرمایه‌داری نسبت به دولتی بین این چیزایی که هست بهترین چیزی که الان میشه بهش آویزون شد و قدرت رو حفظ کرد، طبقه رو حفظ کرد، تولید رو حفظ کرد، معیشت یک دل رو حفظ کرد. توی بحث رفیق تقی به شرط لازم رشد نیروهای مولده تبدیل شده. چرا؟ برای اینکه بعد از 70 سال داره نقد عمومی رو سوسیالیسم در کشور میذاره. رفیق تقی گفت من میگم سوسیالیسم در روسیه رو قبول ندارم. من میگم اگه اینطور بود احتیاج بودم نقل قول از لنین و مارکس در مورد جزایر اقتصادی جهانی بودن نظام سرمایه‌داری نبود. اصول سرمایه‌داری جهانیه، پس مقدمه چه بحثی بود؟ اقتصاد روسی نمیتونه سوسیالیستی باشه، مقدمه‌اش این بود که سرمایه‌داری یه نظام جهانیه. و اگه کسی هم امروز این سوسیالیسم در کشور رد میکنه، تو از همین دیدگاه رد میکنه. استدلال سرمایه‌داری در روسیه قابل سوسیالیسم در روسیه قابل تحقق نبود معدوده. من ندیدم کسی فقط به این عنوان در مورد روسیه رفته باشه پشت نقد تز سوسیالیسم در کشور. همه از همین زاویه که رفیق تقی هم اتفاقا همین کارو کرد، این از دید کلی رو رد می‌کنه. بنابراین سوالی که برای من پیش میاد اینه که چرا در با وجود سرمایه‌داری جهانیه مبارزه اقتصادی در کشور معنی داره قبل از سقوط سرمایه‌داری، قبل از سقوط دولت بورژوایی در کشور، ولی فردای انقلاب دیگه مبارزه اقتصادی طبعا معنی نداره، فقط سرمایه داریه. و بعد سرمایه داری که عجیب پدیده‌ایه، سرمایه داری که استثمارگر که نیست، هیچی، حق کارگر رو میده، انباشت هم میکنه، نیروی مبارزه هم روش میده. فرق بین اون سرمایه داری که ما تو دوره انقلاب دموکراتیک میگیم باقی میمونه علارغم اینکه سرمایه دار کوبیده شده، با سرمایه داری دولتی که تو دستگاهی که رفیق تقی ترسیم کرد وجود داره اینه که این یکی به بحران میخوره، اون یکی نخیر، نیروی مبارزه هم روش میده. سرمایه‌داری ایران در دوره انقلاب اگه بنا باشه جمهوری انقلابی حاکم باشه برای هر دوره کوتاه یا بلندی، سرمایه‌داری است که قادر به این نیست که نیروهای مبارزه رو روش بده. این اولین چیزی است که باید از تحلیل خودمون به نظر روش تاکید کنیم. ولی سرمایه‌داری تو این دیدگاه نه تازه تو این انقلاب، تو فردای انقلاب سوسیالیستی نیروهای مبارزه رو روش میده و هنوز معلومه انقلاب سوسیالیستی ما چیش سوسیالیستی مونده. اگه بنا سرمایه‌داری رو به عنوان ابزار رشد نیروهای مبارزه به کار بگیره، من فکر می‌کنم بحث رفیق تقی به علاوه گویا نیست، به خاطر اینکه یه سری فاکتورایی رو که معلولن یا لااقل تا نشون داده نشه که اینا علتن، باید معلول بهشون برخورد کرد و بغل هم می‌ذاره و میگه این اتفاق افتاد. ببینید به ایران اینطوری برخورد شد، به ترکیه اینطوری برخورد شد، به چین اینطوری برخورد شد، به آلمان اینطوری برخورد شد، به دیکتاتوری پرولتاری اینطوری برخورد شد، به مثلا انترناسیونالیسم، تبلیغ انترناسیونالیسم در قبال کارگرها تو انگلیس و آلمان اینطوری برخورد شد، نباید میشد. من میگم سوال اون همین، این جواب مثلا نیست، چرا اینطوری برخورد شد؟ وقتی عواملی که به اینطوری برخورد شد میاره، فقط عوامل عینی رو میگه که باز این عقب موندگی اقتصادی روسی. قراره ما یه جایی یه تحلیلی بدیم که بتونه علارغم عقب موندگی اقتصادی روسیه بگیم اجتناب ناپذیره. وگرنه بنا باشه به استناد به عقب موندگی روسیه توضیح بده چه اینطوری شد، همون تئوری شکست طلبی و تئوری غیر ممکن بودن سوسیالیسم در انقلاب سوسیالیسم در روسیه است. قراره ما نگیم سرمایه‌داری روسیه عقب مونده است، بنابراین پیشروی طبقه کارگر عقب مونده است و بدوی و تفکرش به اشتباه است. سرمایه‌داری روسیه عقب مونده است، بنابراین اقشار زیادی تولید کننده خرد و پا وجود داره. سرمایه‌داری روسیه عقب مونده است، بنابراین سوسیالیسمش اولی نیست. من میگم یه جایی بالاخره یه مارکسیست بیاد بده که با اینکه سرمایه‌داری روسیه عقب مونده است، اگه این کارو می‌کردیم انقلاب سوسیالیستی پیروز می‌شد. سرمایه‌داری روسیه عقب مونده است، بدون انقلاب آلمان تو روسیه نمیشه انقلاب کرد. این تز به نظر من هیچ راهنمود عمل برای هیچ کس نیست. حالا انقلاب آلمان انجام نشد، حالا دیگه میمونیم ما واسه عقب موندگی سرمایه‌داری روسیه دیگه. اگه تز اینه که با توجه به عقب موندگی سرمایه‌داری روسیه فقط انقلاب آلمان که میدونیم ماشین ساز جای بزرگی داره میتونه ما را به سوسیالیسم برسونه، اکنون که مشاهده میکنیم انقلاب آلمان دیگه خبری نیست، پس ما این اقتصاد عقب مونده روسیه برای سوسیالیسم عملی نیست. فرق مارکسیست و غیر مارکسیست تو این دیدگاه میشه این که اونی که میگه بابا اصلا سوسیالیسم عملی نیست، این خود سرمایه‌داریه، ولی من دولت کارگری هم، با اونی که میگه نه من دولت کارگری هم، اینم خود سوسیالیسم، این یه بند انگشته. اعتراض مثلا رفیق‌تقی به دولت امروز شوروی چی بود؟ اگه میگه بابا جان این سرمایه‌داریه، چون به تنهایی هم تو روسیه عملی نیست، منم دولت کارگری هم بالا سرش وایسادم دیگه، ایرادی نمونده. دولت کارگری بعد از 70 سال هنوز منتظر انقلاب آلمان، آلمان غربی است. این حکومت فرقش با این حکومتی که موظف بوده سرمایه داری از من میبره چیه؟ تمام بغضی باید اینجا جمع بشه. در حال به نظر من فهم میکنم این اکونومیزم نمیتونه آدم جز به جبرگرایی برسونه. یه اکونومیزم اقتصادی که از اقتصاد روسیه حرکت میکنه در توضیح وضعیت انقلاب و بعد میخواد دقیقا با نیت خوب انقلابی بمونه، مجبور تنها موانعی که برای انجام انقلاب تو اقتصاد پیدا میکرد هم حذف بکنه و بنابراین از انقلاب دست بکشه. چرا؟ مطابق دید اکونومیستی این سیر اجباری باید طی بشه، سرمایه‌داری دولتی و غیره و غیره و غیره. خب من میگم با همه اینا شما بوروکراسی و غیره و غیره هم میگیرید. وقتی بنا شد اقتصاد عقب مونده است، بوروکراسی ابزار کارت میشه. وقتی سرمایه‌داری دولتی 10 سال بیشتر طول کشید، بالاخره یه دو حقوق بگیر بورژوا پیدا میشه. و کسی که اینو نمیخواد بپذیره، لاجرم باز با توجه به عمدید اکونومیستی موظفه بگه پس هیچی عملی نیست. وقتی جبر اقتصادی ما رو میرسونه به اونجا، نرسیدن به اینجا یعنی اصلا دست نزدن به هیچ کاری در تا وقت جبر اقتصادی که اون ازم این اصلا دروی یه سکن. نقد بحث سوسیالیسم در کشور با خود بحث سوسیالیسم در کشور تو روسیه دروی یه سکه بودن، فقط دروی یه سکه اکونومیزم منشویزم بودن، به خاطر اینکه یکی میخواست سوسیالیسم و اون بحثی که میگفت سوسیالیسم در کشور توی اون وقت در روسیه بحث مشخص ناسیونالیسم روسی بود که میخواست روسیه رو صنعتی بکنه. رفیق تقی هم اینجا حامیای واقعی اون اردوگاه معین سوسیالیسم در کشور رو شمرد و گفت کیا بودن رفتن کرد. منتقدین سوسیالیسم در کشورم کسایی بودن که میگفتن از نظر اقتصادی عملی نیست، باید منتظر انقلاب جهان بود. این مثل لنینیسم به نظر من اصلا نمایندگی نمیشه. رفیق تقی به نحوی اپوزیسیون چپ رو در مقابل جناب بخارین تو استالین قرار داد که گویا اپوزیسیون چپ آخرین سنگر مارکسیسم انقلابی بوده، اپوزیسیون متحد. و میبینیم که بورژوها از مثلا استالین بخارین دفاع کرد در مقابل اپوزیسیون متحد. اون چیزی که عملا پیاده شد تزار اپوزیسیون متحد بود. مثلا خود اپوزیسیون متحد این حرفا رو داد دست اونا که پیاده بکنن نکردن، اول اینا رو زدن بعد پیاده کردن، جوری که وقتی طرف دوباره برگشت که به این سیاست خدمت بکنه دیگه نه عضو کمیته مرکزی، رئیس ثبت احوال فلان شهر بشه. اینطوری شد، مگر اختلاف سیاستی اونم میخواست از طریق به زور صنعتی بکنه و جلو بیه. من مخالف صنعتی کردن اقتصاد نیستم، میخوام بگم هیچ دیدگاهی توی تاریخ روسیه نیست که مرزبندی بکنه پروسه تحول صنعتی اقتصاد روسیه رو از آرمانا و اهداف بورژوازی روسیه در همین جهت. و اون اشاره که رفیق میکنه به لنین که میگه بورژواها ببینید دارن حمایت میکنن، شاید از محدود اشاره هاییست که تا در آخر عمرش لنین داره میکنه. تو تمام طول پروسه انقلاب از 1900 تا 1925 26 27 یه جا نیست که انقلابیگری پرولتاری روسیه مرز اقتصادی خودش رو انقلابیگری بورژوازی روسیه ترسیم کرده باشه. یه جا نیست. انقلاب 1905 قرار سرمایه‌داری روش بده، انقلاب 1917 قرار سرمایه‌داری روش بده، بورژوازی پرولتاری مسائلش رو فقط تو سیاست گره خورده تا وقتی که انقلاب 17 میشه. اون جریانی که به طور واقعی بعد وظایف اقتصادی پرولتاری انقلابی رو از آرمان‌های قدیمی اپوزیسیون بورژوایی تو روسیه تفکیک بکنه به طور جدی پا نگرفت، دیر پا گرفت، مفروض گرفته شده. به نظر من چم روشنه عقب‌موندگی اقتصادی روسیه من داشتن یه درک جامعی از این که این عقب‌موندگی رو باید برعکس خودش تبدیل کرد، برعکس نتیجه اکونومیستی گرفتن از همین عقب‌موندگی اقتصادی. همون کاری که الان به نظر من اقتصادی تو این بحث میکنه. بحث من اینه، من میگم اگه انقلاب روسیه از نظر سیاسی و اتفاقا تو شکل دیکتاتوری و خاصیت و حکومت منتج از انقلاب مرز خودش رو پرولتاریای بورژوازی روسیه تفکیک کرد، هم تو انقلاب 1905 هم تو انقلاب 1917، ولی تو هیچ پروسه شما نمیبینید پولمیک مارکسیسم انقلابی روسیه رو علیه آرمانهای قدیمی روسیه به عنوان کشور بورژوایی که میخواد بره به سمت صنعتی شدن، کاری که تو آلمان و فرانسه و انگلیس داره میشه. حتی خود لنین هم وقتی نگاه میکنه این بود نقدش روی سرنوشت اقتصادی روسیه رو مرزبندیش با خود بورژوازی بزرگ ضعیفه، نیست. بورژوازی بزرگ روسیه میخواد صنعتی کنه و صنعت رو وجود بیاره مدرنیزه بکنه، بولشویکان تا آخرش همین میگه. اگه چیزی قابل اجتنابه اینه که انقلابیگری کمونیستی رو بتونی تمیز داده باشی در چارچوب توی انقلاب سوسیالیستی که انجام میدی تمیز داده باشی، به نظر که برنامه خودت متمایز باشه از برنامه بورژوا در قلمرو اقتصاد. برنامه پرولتاریا تو سیاست متمایز ولی تو اقتصاد متمایز نیست. در حال من راجع به پروبلماتیک سوسیالیست در کشور بحثم اینه، من میگم ناآمادگی پرولتاریای روسیه، پرولتاریای انقلابی روسیه در تعریف اقتصادیات دوره گذار که هیچ پولمیکی در قبلش داشتن یه برنامه معین اقتصادی اجتماعی برای دوره گذار که سرمایه‌داری نباشه، یا اگه سرمایه‌داری معلوم بشه چرا سرمایه‌داری و کجاش تاکتیکی و بعدش چی میشه، این به این منجر شد که وقتی مسئله تثبیت قدرت سیاسی پرولتاری تو روسیه به هر حال بعد از دوره جنگ داخلی مسئله درجه دومی شد و اقتصاد شد اون مبمحکی که نیروهای سیاسی میتونستن خودشونو بر اون مبنا طبقه کارگر رفت بدن، وجوها بردن. وقتی سیاست تمامی سیاست مسئله بود، لنین و بولشویک‌ها به راحتی میتونستن میگن از دولت پرولتاریا دفاع کنن، طبقه کارگر رو بسیج کنن و بگن اون خطی که دولت پرولتاریا رو تضعیف بکنه اون خط اشتباه میکنه، کارگر اینو میفهمه میبینه. ولی وقتی این دولت تثبیت شده و سوال کارگر دقیقا اقتصاده، سوال هر انسانی تو اون جامعه اقتصاده و مسائل اقتصادی که جلو جامعه اصلا نتایج اقتصادی همون دوره تثبیته، چیز اون جریانی به مسئله رو به دست میگیره که جواب اقتصاد مسئله داشته باشه. انقلاب آلمان باید بشه دیگه تو سال 1930 به دردی کسی نمیخوره، چون انقلاب جهانی به دردی کسی نمیخوره، طرف مقابلت که باشه خط استالین بخاری به پشتوانه همون متخصصینی که آورده به پشتوانه تمام اون اداره جاتیایی که به وجود اومدن به پشتوانه تمام این بورژوایی که از بیرونش ازش حمایت میکنن، یک راه به جلو اقتصادی گذاشته جلو پای ملت روسیه و طبقه کارگر روسیه. اگه تروسکی یا هر کسی دیگه یا اوسینسکی شکست میخوره تون یعنی این نیست که جلو دهنش رو گرفتن نذاشتن تظاهرات بذاره، اسنادش رو گرفتن چاپونش رو گرفتن، جواب نداره به این مسئله. فراموش نکن استالین تو تاریخ روسیه کسی است که تونست روسیه رو از فقر و بدبختی در بداری نجات بده. امروز نیست که ما کشف کردیم این آدم محبوب بوده تو روسیه، که همون موقع تونسته محبوب بشه و تونسته طبقه کارگر بیاره پشت خودش. چرا تونسته بیاره پشت خودش؟ جواب داده به مسئله واقعی یک اجتماع پس از انقلاب. و نقد چپ اون موقع میگه اصلا جواب نمیخواد این مسئله، انقلاب جهانیست. من میگم این پروبلماتیک از هر دو طرف غلطه دیگه. اونی که میاد توسعه اقتصادی روسیه رو بدونی که بعدا روشن کرده باشه چرا این سوسیالیستیه، اسم سوسیالیست در یک کشور به روسی، به مردم روسی غالب میکنه، اون بورژواست. اونی هم که میاد در جواب این بس میگه طبقه کارگر هیچ آلترناتیوی برای ندارد از نظر اقتصادی، اونم بورژواست. فتش میزنه. وگرنه کمونیست میگه بله آقا ساختمان، من میگم ساختمان سوسیالیست در کشور عملیست، حتی در قنا. یعنی که سوسیالیسم مجبورش از مناسبات تولیدی بین افراد با هم، بین افراد با ابزارشون و نحوه توزیع عملیست. شما میگن حمله میکنن میگیرنش، خب حمله کردن میگیرن. تا 10 روزی که حمله نکردن که سوسیالیسم عملیست. مارکس میگه از هر کس به اندازه کارش، و نمیگه از هر کس به اندازه کارش پس از کسر سود، که بگیم این همون سرمایه‌داریه. اون سرمایه‌داری نیست. از هر کس به اندازه کارش سرمایه‌داری نیست. یعنی میخواد بگه آقا مجموع کاری که تو این کالا رفته، تو این اجناس رفته، اینقدر هر کس به اندازه کارش. و درست به همین خاطره که اونجا فقط عامل شدت کار و مدت کار تو تشخیص این کار نشوزی میکنه. نه عرض تقاضا برای نیرو کار فلان، شرایط دروغه سختی کار و مدت کار و شدت کار برای تعیین اینکه کی چی رو برای تعیین کنه. این سرمایه‌داری نیست. هیچ جای سرمایه‌داری بر مبنای از هر کس بنزه کارش به معنی واقعی کلمه نیست. بگن به این معنی ها اگه بخوان بگیره، خود نظام سرمایه‌داری هم از هر کس معنی بنزه کارش دیگه موز میدنی. چه کار کردی موز میدنیش. اگه برای اقتصاد دوره سوسیالیست تفاوتی با سرمایه‌داری داشته باشه، اینه که اون کار معنی واقعی داره. معنیش اینه که نه بعد از کسر ارزش اضافه، معنیش اینه که مقداری که برگرده توی باز تولید گسترده جامعه توسط یه ارگان اشتراکی تعیین میشه. بله این کمونیسم نیست. و فرقش هم باز اینه، از هر کس به اندازه نیازش کار، از هر کس به اندازه توانش، به هر کس به اندازه نیازش تعریف نداشتن کمبوده. این یعنی میشه به همه داد، حتی اگه هیچ کی توان کار کردن نداشته باشه میشه به همه داد. اساس کمونیسم اون سطحی از رشد این دوره مبارزه است که مسئله کمیابیت و کمبود حل کرده باشه. تو سوسیالیسم نیست، کمبود هست، بنابراین مجبوری به یه مبنای بین افراد تقسیم کنی، بر مبنایی که اضافه کردن به این سن. یکی گفت یکی دیگه همون سرمایه‌داری، همون سرمایه‌داری مثالی دولتیه، اینطور نیست. نظر اقتصاد جامعه سوسیالیستی رو میشه تعریف کرد و از هر کس به اندازه کارش به نظر من بود توزیعی این مسئله رو داره نشون میده. ولی مالکیت دست جمعی، برنامه ریزی، این هم عباد فنی و عملی و اجتماعیش هم نشون میده، میشه نشون ده به نظرم. برحال این بحث من اینه، دیدگاهی که رفیق تقیم اینجا بیان کرد نمیتونه جز این، جز بحثی علیه سوسیالیسم در یک کشور باشه، نمیتونه جز در این چارچوب قرار بگیره. رفیق تقیم میگه من به این صورت نمیگم، حالا که تو بحث اولش اینطور گفت و الان هم اگه اینا رو بنویسه چاپ بشه، طرفدارای نقد ایده سوسیالیسم در یک کشور که میگن اصلا به دلیل اینکه سرمایه‌داری جهانیه سوسیالیسم در یک کشور عملی نیست، میگن یک سند دیگه در دفاع از موازنه ما چاپ شد دیگه. رفیق تقی خودش هر چی میخواد اسم اون قضیه رو بذاره. ولی بحثش اینه که تو روسیه اون موقع تلاش برای ساختمان یک اقتصاد غیر سرمایه‌داری عملی نبود. من میگم اگه عملی نبود انقلاب سوسیالیستی تو اکتبر بی‌معنی بود. یه نکات دیگه هم رفیق تقی گفت راجع به حکومت کارگری که در این حال دیکتاتوری پرولتاریا نیست. من بحثم یه رکن دیگه بحث رفیق تقی مسخ ایده دیکتاتوری پرولتاریا بود که به نظر خود رفیقی که این دیده رو مرده، این تعریف مرده و جامد میکنه. دولت تو تعریف مارکسیستی چیه؟ دیکتاتوری پرولتاریا دولت پرولتاریا است. آیا دولت یه جا مجموعی از زندانها، دادگاهها و ارتش تعریف نکرده مارکسیست؟ به اون معنی این دولت کارگر است. آیا دولت یه جا اون روبنای سیاسی و گسترده ای که مالکیت معین اون نظام تولید رو حراست میکنه و باز تولید رو کنترل میکنه تعریف نکرده؟ چرا؟ به اون معنی هم میتونه باشه. شما میگی چرا در فاصله 17 تا 21 دیکتاتوری پرولتاریا حکومت روبنای سیاسی متناسب با مالکیت اشتراکی نیست؟ یا چرا دیکتاتوری از فاصله 17 تا 21 دیکتاتوری پرولتاری حکومت دموکراتیک عمومی کل کارگران نیست؟ مثلا نمیتونه باشه تاریخ. اونا اشتباه نکردن. هر جور توهمی به چیزی جز این اشتباه برای آینده حزب کمونیست ایران. حزب پیشرو اومده قیام کرده. و دقیقا زندان ها دادگاه ها و اسلحه رو گرفته. این حزب اگه قبلش نماینده پرولتاریاست، هنوز هم نماینده پرولتاریاستی. اگه پرولتاریای سازمان یافته به مساوی اپوزیسیون معنیش رای گیری از همه افراد کارگر نبود، پرولتاریا سازمان یافته به مساوی دولت هم الزاما معنیش معنی رای گیری از همه افراد کارگر نیست. به معنیش قرار دادن نهادهای پیشرو طبقه کارگر در مواضع کلیدی. حالا شما میگید مکانیزم خود حزب با طبقه که نمایندگیش میکنه دموکراتیک نیست. من میگم دموکراسی یکی از ابعاد و یکی از فضیلت‌های جامعه بشری، تمامش نیست. دموکراتیک هم میشد اگه پیشرو نبود این رابطه، باز به اون نتیجه میرسید. تمام کارگرای روسیه هم یادن رأی میدادن، به این نتیجه میرسیدن که باید از رضا شاه پشتیبانی کرد دیگه. برای چی؟ برای اینکه وقتی به کسی رأی میدن که مجابشون کنه، کسی مجابشون میکنه همون که داشت مجابشون میکرد. اصلا نیدن نقش عنصر پیشرو رهبر چه تو هست تو کل اجتماع، و تعریف کردن سیاست مثلا ترشح دموکراسی، ترشح اقتصاد، ترشح طبقه، به نظر من اشتباه است. سیاست رو بخش مهم میشه تئوری انقلابی تعیین میکنه. اگه این تئوری انقلابی قدرت بسیجش عین دموکراسیه، بدون اینکه حتی رأی بگیره. به نظر من در مورد فاصله 1921 کردم اشتباه میستریم. کار بولشویک ها میتونست این باشه که در فردای 1917 واسه همینن شورای مرکزی چی میگه، شورای پتروگراد چی میگه، کمیته اجرایی پلان چی میگه، شورای کمیته کارخونه چی میگه. اشتباه میستریم کارشون بود، برای اینکه اونا کسایی بودن که برای گام جلو گشتنشون منتظر فراخوان قیام این حزب معین بودن. بدون این حزب قصد قیام نداشتن، بدون این حزب قصد از خلیت کردن نداشتن، یا اگه داشتن تصویر خیلی نادرستی از پروسه عملی خلیت کرده باشن. اگه دیکتاتوری پرولتاریا قرار گرفتن پرولتاریای در اپوزیسیون به عنوان پرولتاریای در حکومت، بنابراین چرا به منجر که یه فرم دولتی مطرح میشه ما خواستاری قانون اساسی دموکراتیک برای انتخاباتش میشه؟ دولت بورژوازی مگه اینطوریه؟ دولت پرولتاریا اینطوریه؟یعنی خیلی جواب لنین اتفاقا رو انقلاب 1905 بهش میگن دیکتاتوری دو طبقه ممکن نیست و غیره، و این جمهوری دموکراتیک حکومت موقت انقلابی اخه بالاخره چیه؟ یعنی میگه بابا جان چرا مسئله پیچیده میکنین؟ هر حکومت یک دیکتاتوری است. مسئله‌ای که تعیین میکنه این دیکتاتوری کدوم حکومت، کدوم طبقات، اونه که داره آرمانای کدوم طبقات به زور به جامعه تامین میکنه. این تعریف دیکتاتوری طبقه. اگه شما این دوربین فقط رو ساختار تشکیلاتی دیکتاتوری پرولتاریا بندازیم و اون جوهر و ماهیت طبقاتیش که نقشش در سرکوب مقاومت استثمارگران در مقابل پروسه خلعیت سیاسی و فسادی ازش، اون واضحه که به خود دیکتاتوری پرولتاریا خالص و زنده که داره همین عمل انجام میده میتونی نقد بزنید. چرا دموکراتیک نیست؟ میگه دقیقاً به خاطر اینکه نه از متن دموکراسی متولد شدم، نه وقتشو داشتم که بشم، نه یارو میذاره. خب جوابش اینه دیگه، همون حزبی که اسلحه رو گرفته فلان داره شلیکش میکنه، برای اینکه هنوز دستی که بگیردش آموزش کافی رو ندیده. من میگم این تبیین از دموکراسی دقیقا همون تصویر ایدئالیستی اقتصاد، انقلاب، دولت، اقتصاد سرمایه‌داری دولتی، اقتصاد سرمایه‌داری دولتی، نیروهای مولده، امکان پذیری سوسیالیست، بعد معلوم نیست کودتا چی؟ سوسیالیست. این تصویر مکانیکی که مدام لایه‌های مختلف تحلیل رو هم می‌چینه و لایه‌های مختلف اجتماع رو هم می‌چینه، دقیقاً پروسه به هم جوشیدن و به هم قاطی شدن اینا رو نمی‌بینه. لنینیسم توی سال 1725 و 26ش هم وجود داره. و اون لنینیسم اون عنصر فعالی که می‌خواد از اون ماتریالی که به وجود اومده بیشترین دستاورد پیدا کنه. این لنینیسم اونجا. اگه ماتریالی به وجود نیومده گناه اون لنینیسم نیست. و اگر ماتریالی که وجود داشته بهترین استفاده رو نکرده چرا این گناهش؟ ولی متدولوژی و شیوهش بیشترین استفاده است. اون نهادهای دموکراتیکی که برای دیکتاتوری پرولتاریا شما لازم داریم در اون مقطع به اون صورت وجود نداشت. شوراها وجود داشت ولی همه شوراهاش کمیته اجراییش میچرد. طبقه مکتبی میگه در روسیه فرقش این بود که یه حزب بولشویکی بود که طبقه کارگر آموزش داده بود، فرقش با آلمان که اونجا انقلاب نشده بود. همینطور نیست. مثل بولشویک با 4-5 نفر وارد روسیه شده، وارد انقلاب 17 شده. این 4-5 نفر هیچ نیرویی در روستا نداشتن و تو خود شهرش هم که داشتن اپوزیسیون 10% منشویک اسارا بود. کدوم طبقه کارگر با بولشویک آموزش دیده بودش که یه هم مکانیزم ساختار دیکتاتوری پروتای و انقلاب سوسیالیستی رو اونجا عملی کرد. مثلا اینطور نیست. اینا اغراقایی که میشه برای اینکه اون وره بس کنه زن تغییر بشه. برای من حرفم اینطوری خلاصه میکنم. به نظر من بحث رفیق تقی بحث تازه‌ای نیست. همون بحث انقلاب جهانی در مقابل تز سوسیالیست در یک کشوره که کل این دیالوگ، کل این جدل رو من میگم جدلی است که مشخصا بین دو بخش غیر لنینیستی در طول تاریخ جنبش چپ و در عمق زیر این بین بورژوازی و بین بورژوازی بزرگ و بورژوازی لیبرالش میتونه بگم در گرفته. اون بخشی که به طور واقعی اون اتفاقی که به طور واقعی افتاده این که بولشویک‌ها وارد انقلاب 17 شدن، دولت رو گرفتن، دیکتاتوری پروتاریا تشکیل دادن، ازش دفاع کردن، ولی به دلیل عدم ناروشنی، عدم آمادگی در تبیین وظایف اقتصادی انقلاب و آماده کردن حزبشون برای پیشبرد این وظایف پیشی به درست که من وارد بس نشدم، وقتی که اقتصاد مسئله اساسی این جامعه تبدیل شد، دوره انقلابی جای خودش رو به دوره‌ای داد که در اونجا اقتصاد می‌واز سرنوشت انقلاب معلوم بکنه، تنها یه طبقه حرف داشت بزنه، اون بورژوازی. بنابراین بخشی از خود پرولتاریا آرمانای بورژوازی رو همونطور که قبلا هم این کارو کردن به عنوان آرمان اساسیتی جا داد. به نفع منافق کشتی خاص بود مایه. دفعه پیش این بحثمو کردم که این آرمانا چقدر با هم کم فاصله داره تو 1905-1917. منشیویکا اصلا خود آرمان روسیه اقتصادی و روسیه متمدن و دنبال میکنم بولشویک‌ها خیلی باش پاسه ندن. این اتفاق درست وقتی که میفته که اقتصاد مطرح میشه، ضعف قدیمی سوسیال دموکراسی روسیه منظرم خودشون نشون میده، متدولوژیکی اکونومیستی انترناسیونال دو، متدولوژی منشیویکی انترناسیونال دو، ماتریالیسم تاریخی لایه لایه‌ای که جلوی اعصاب کمونیست میذاره، اونجا ضعف این متدولوژی و ضعف این دیدگاه قدیمی روشن میشه و تمام کارگر روسیه منظرم باهاش میپردازه. اجتماع ناپذیر نبود برای اینکه در قیاب همچی دیدگاهی میشد انقلاب روسیه رو پیروزی رسوند و میشد باش تنگید حتی در مقطع معینی که این از بحث کلی. بنابراین خود طرح مسئله سوسیالیسم در کشور در چارچوب تاریخی که طرح شد از جانب پرولتاریا طرح نشد، بلکه تحت فشار بورژوازی طرح شد. از طرف دیگه اون کسایی که به این طرح جواب رد دادن، بحث سوسیالیسم در کشور مشخص در اون مقطع جواب رد دادن، نماینده منافع پرولتاریا نبودن، بلکه نماینده نادانی و جهل و استیصال پرولتاریا بودن. برای پرولتاری تر بودن، من قبول دارم، نماینده بیقدرتی و یأس پرولتاریا در اون مقطع بودن که نه انقلاب آلمانی در کار بود، نه آلترناتیوی داشتن به شرایط روسیه. و اگه لنینیسم چیزی بوده باشه در طول تاریخ، نماینده آلترناتیو داشتن پرولتاریا در شرط مشخص لنینیسم نبوده. ولی خود این پروبلماتیک امروز وقتی مطرح میشه به نظر من نمیتونه جز با تعمیم دادنش مطرح بشه. تعمیمش اصلا قبول ندارم. به نظر من به معنی عمومی کلمه سوسیالیسم در کشور عملی است، به معنی عمومی کلمه. ولی مخالف اون اردوگاهی هستم که سوسیالیسم در کشور توی مقطع روسیه به این عنوان مطرح کرد. چرا؟ برای اینکه این پوششی بود از برای پشت کردن به انقلاب جهانی، کند کردن لبه تیز انقلاب چه در داخل چه در خارج، و بردن و تبلیغ رفورمیزم در داخل و تبلیغ سازش طبقاتی، سازش بین‌المللی. این جریانی هم که اون موقع نقد کرد به سوسیالیسم در کشور، گفتم این جریانی که امروز نقد میکنه دیگه تروسکیزم بیبرو برگرده که هیچ راه حلی جلو پای طبقه کارگر نمیذاره، مگر همونطور که رفیق گفت از تو جمعیت انقلاب جهانی بر انقلاب در کشور مقدم باشه. این دیگه خیلی عجیبه. در رابطه با تز رفیق تقی راجع به اینکه دیکتاتوری پرولتاریا تو روسیه مستقر نشد، بحث ما اینه که اتفاقا مستقر شد، خوبم مستقر شد. اشکالش اینه که خیلی سریع، انقدر سریع مستقر شد که وقتی که اومدن دور چرخن خوب وظایف اقتصادیش هیچ حرفی تو چنته نداشتن. حالا اینکه اگه باشد جنگ داخلی 60 سال دیگه طول می‌کشید، انقلابیون سر کار می‌مونه تو روسیه. شاید. ولی وقتی که مسائل مطرح شد براشون، انقلابیون حرفی دیگه نداشتن. و این دیکتاتوری پرولتاریا بود و تصویر رفیق از دیکتاتوری پرولتاریا تصویر اوتوپیک از دیکتاتوری پرولتاریا، نه به این معنی که هیچ وقت عملی نیست، بلکه به این معنی که در فردای کسب و قدرت عملی نیست. و اتفاقا فاصله دیکتاتوری پرولتاریا خودش یه پدیده امروز فردایی داره دیگه. شروع دیکتاتوری پرولتاریا نمیتونه مهر حزب پیشرو رو نداشته باشه، ولی قطعا خاتمش باید مهر شورای عالی باشه. یه اختلاف هم بنابراین با رفیق تقی اینه که اقتصادیات دوره دیکتاتوری پرولتاریا سرمایه‌داری نمیدونه. من میگم نباید سرمایه‌داری باشه. در اینکه لنینیستا باز گفتم نماینده دقیقاً به دلیل نماینده بهترین استفاده از ماتریال موجود به تاکتیک سرمایه‌داری انحصاری دولتی و به عنوان یه دوره‌ای که میشه باش به قدرت چنگ انداخت. حالا ممکنه دو جا دیگه هم ازش اقتصاداً دفاع کرده باشه، ولی من اونو لغزش میدونم. در اینکه اینا چیز کردن شک نیست، ولی خود بولشویک‌های روسیه میتونستن به دنبال اشکال معینی از تولید اجتماعی بگردن که سرمایه‌داری انحصاری دولتی نباشه و به این بدبختی هم کسی دچار نکنه. و ما که دیگه قطعا باید بگردیم. به نظر من نظریه رفیق‌تقی در مورد مهم همونو تعمیم میده. این غلط. رفیق نیستان اینجا میپرسه که آیا نپو این چیزها رو پس من قبول ندارم. میگه من به همه شو به این معنیه کسایی که دارن سعی میکنن نگر دارن خودشون رو، همه اینا رو قبول دارن. یه جایی از این استدلال ها شروع میشه سیستم ساختن، من اون سیستم ساختن رو قبول ندارم، ولی مبارزه یه دادن که در محدوده امکانات موجودشون سعی میکنن این قدرت رو نگر دارن و در همون حال جواب اقتصادی به معیشت مردم بدن و به فشارهای اقتصادی طبقات دیگر رو دوش خودشون بردن و به طبقه خودشون برسن، اینا قبول دارن. اونجا اشکال شروع میشه که اینا به عنوان پروسه‌های تکامل رو جامعه دورگذار میخواد مطرح بشه. من اینو قبول ندارم. نپشتم پذیر بود اگه اتفاقی میافتاد کمونیسم جنگی نشدم پذیر بود. الزامی نیست فردای گرفتن قدرت روش کمونیسم جنگیه، بعد از 3 سال میشه نه، بعد از 3 سال که شد نه بعد برنامه بریز. اصلا اینطور نیست. بسیاری به نظر من با آمادگی حزب سیاسی و مدار کاری که میکنه داره اون شرایط معینی که تحویل گرفته. خود نپ اگه نمی‌کردن شاید سرنگون می‌شدن. بحث خودشون اینه. اگه نپ اجرا نکنیم سرنگون نمی‌کنن. اگه کمونیسم جنگی نباشه تو جنگ با سفیدا شکست می‌خوره. به این معنی من اینا رو پروسه‌ای شامل‌ناپذیری می‌دونم. ولی تمام دیدگاه بعدی سعی کرد از اینا یا رد طوری که اینا سیستم بسازه به نظر من. گویا که مثلا در سال 29 یه دو طرفدار نپنی هنوز یه دو طرفدار مثلا برنامه. این به نظر من اونجاست که بحثو میره. جای نادرستی.